رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره با یک شنوندگان گرامی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفس مایید. امروز سه‌شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم.
و طول برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من براد یوسفی همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوای تاجیکستان شروع میکنیم. برات هوا الها در پایتخت چیگونه است و هواشناسان درباره وضع هوا چی پیشگویی ها کردند؟
بله سید قاسم، فعلا هوا صاف و بی‌غبار و آفتابی است، ولی هواشناسان پیشگویی میکنند که در تاجیکستان حرارت هوا نرمتر شده است و امروز روزانه در دوشنبه 37 درجه، قرغان‌تپه 39، خوجند 36 و خورق 30 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه خوجند، خورق 1 و 19 درجه و قرغان‌تپه 21 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون از وضع هوا در کشورهای همسایه. امروز در تاشکند هوا تا 32 درجه، در بیشکک تا 28 درجه گرم می شود. در آستانه هوای کمی ابرآلود در نظر است و از 19 تا 25 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در اشخاباد تا 37، در مسکو تا 29 درجه گرم می شود. ضمناً دیروز در پایتخت روسیه حرارت هوا تا 32 درجه بلند رفت که برای این دوره سال به سابقه است.
و حالا می رویم به ادامه مجله بامدادی با نگاه به نشر فشرده اخباری جهان.
تیفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نظام متهم نمود.
امروز در بریوسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نظام میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد.
مذاکرات در مورد انتقال ناظران لواگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی بدون نتیجه پایان یافت.
و بر اثر یک حمله مقتلبانه به پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوستی افغانستان 9 ساکن آسایشته کشته شدند.
مشروحی خبرها. وزارت امور خارجه گرجستان مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نظام عیب دار کرد. در اظهارات وزارت از جمله آمده است که نیروهای روسیه دوباره پایگاه نظامی در شهر سنکی واقع در غرب گرجستان را اشغال کردند. مقامات روسیه به این اتهام الحال واکنش نشان ندادند. از این پیش آناتولی نگویتسین، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه خبر داده بود که خروج نظامیان از گرجستان و انتقال آنها به مواضع‌های در سازش صلح مقرر شده آغاز یافته است، ولی طبق خبرها از گوری زیرپوش‌های روسیه شهر را دار زده دوباره به موقع‌های قبلی خود در این شهر برگشتند.
امروز در بریوسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نزاع میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد. دیروز کاندالیزا رایس، کاتبه دولتی ایالات متحده، به ضرورت هماهنگسازی موقع مشترک ناتو در این موضوع تاکید کرده بود. او استفاده نیروی روسیه در گرجستان را بازی بس و خطرناک نامید. در نوبت خود دیمیتری راگوزین، فرستاده روسیه در ناتو، اظهار کرد که اگر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در مورد نزاع در گرجستان از موقع مسئولانه کار نگیرند، با همکاری مسکو و ناتو لطمه جدی وارد خواهد شد.
شرکت کنندگان مذاکرات در مورد انتقال ناظران علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی به نتیجه نرسیدند. مذاکرات بگاهی دیروز در وین پایان یافت. با گفته برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، مشکل بر اثر موضع‌گیری روسیه به میان آمد که الحال با مستقر شوی باز 100 ناظری علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه نزاع رضایت نداده است. از این پیش ادوارد کاکویتا، رهبر جمهوری جدای خوی آسیای جنوبی، گفته بود که با بازگشت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه مخالف است.
شویتسه اعلان داشت که همکاری های نظامی اش با روسیه را منجمد می‌سازد. سروزیر کشور فریدریک رینفلد دیروز گفت شویتسه به مدت نامعین از شرکت در تمرین های مشترک با روسیه خودداری میکند. فلوت حربی بحری کشور سفری کشتی های خود به روسیه را که باید ماه آینده صورت میگرفت لغو کرده است. تصمیم شویتسه با عملکرد روسیه در گرجستان بستگی دارد. مقامات کشور از مسکو دعوت کردند که نیروهایش را از گرجستان بیرون کند و از تخریب گرجستان دست بردارد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد که بازگشت ساکنان آسیای جنوبی از وادی کافکاز به سخنوالی شروع شده است. سخنگوی این کمیته آنانیاسون گفت اخیراً یاکوب ککلینبرگر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از مرکز فیروریون آسیتین در وادی کافکاز بازدید کرد. پناهندگان با او گفتند که به خانه‌هایشان برمیگردند و خود او نیز شاهد عینی آغاز بازگشت آنها بوده است. با اطلاع کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حالا تعداد بیجا شدگان بر اثر جنگ در آسیای جنوبی به 158,600 نفر رسیده است که از آنها دست کم 100,000شان در گرجستان، 30,000شان در آسیای جنوبی و تقریبا 30,000 دیگرشان در روسیه پناه بردند.
و نظامیان ائتلاف بین المللی تحت فرمان ایالات متحده آمریکا خبر دادند که دیروز در کنار یک پایگاه آمریکایی واقع در شرق افغانستان بمب‌گذار مرگ‌طلب ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر کرد و به اثر آن 9 کس کشته شده و 13 نفر جراحت برداشتند. والی خوست ارسلا جمال گفت حادثه در حال رخ داد که خادمان پایگاه منتظر ورود به داخل آن بودند. گفته می شود که مرگ‌طلب دیگری تلاش کرد که هنگام تفتیش ترکش اول یک ماشین با مواد ترکنده را سوی افسران پلیس روانه کند، ولی قبل از حمله کشته شد. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تفصیل برخی از این خبرها را شنوندگان ارجمند شما در ادامه مجله بامدادی می شنوید. همچنین شما اخبار تازه عالم را می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا کنید.
بار دیگر نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یاد رس می کنیم. www.azadi.org و حالا شنونده گیرامی بیاید همرو نظری بدوزیم با کلبار مجله بامدادی.
مشرف می رود و اما کی جایگزین او خواهد شد و پاکستانی دارای سلاح هسته‌ای را چی پیامد انتظار است؟
چرا نیروهای روسیه از گرجستان خروج نشدند؟ تفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های قبلا حاصل شده عیبدار نمود.
افغانستان در عرفه روزی استقلال، چرا مقامات مکان برگزاری جشنواره را آشکار نمی کنند؟
و سوگند سینو را کی می شکند؟ فساد در بخش بهداشت تاجیکستان کی از بین خواهد رفت؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شوند. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالب و مهم نشریه های غربی هم آشنا خواهید شد. در بخش اولی مجله بامدادی ما اساساً روی دو موضوع مهمی روز تمرکز میکنیم. روی موضوع استعفای رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف و پیامدهای احتمالی آن برای کشور و منطقه و همچنین با بحران در قفقاز که موضوع خروج نیروهای روسیه از گرجستان با بحثی نو و شدید اللحن تبدیل شده است.
بله سید قاسم، امروز برای نخستین بار در 10 روز اخیر حوادث پاکستان، انیخترش استعفای رئیس جمهور پرویز مشرف که در روبروی ایمپیچمنت قرار داشت، موقع موضوع بحران در گرجستان را در خط اول اخبار جهان تن کرد و این طبیعی به نظر می رسد، زیرا پاکستان یک کشور دارای سلاح هسته ای است و به دست کی افتادن زمام قدرت می تواند برای کلی منطقه سرنوشت ساز باشد. برای شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف زیر فشار سخت رقیبان سیاسیش روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا میدهد. او افزود که خود را گناهگار نمیشمارد و استعفای او به نفع ملت خواهد بود. حالا معلوم نیست که بعد از استعفا مشرف چی کار خواهد کرد و در کجا خواهد بود. گوش بدهیم به گزارش همکارمون خیرمون بقزاده.
در یک پیام تلویزیونی یک ساعته، پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف گفت او میتواند ثابت نماید که عیبنامه های رقیبان سیاسیش اساسی واقعی ندارد، ولی این عمل کشور را به ورطه بحران سیاسی دراز مدت پرتافته در نهایت امر به تمام مردم پاکستان اذیت می آورد.
اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے
بعد ارزیابی وضع عموم و مشورت با مشاوران حقوقی و پیروان سیاسی به خلاصه آمدم که سر از امروز به استعفا می روم. عریضه استعفایم را امروز بر رئیس مجمع ملی تسلیم خواهم کرد.
میری ریزیگنیشن آج سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کے پاس پہنچ جائے گی.
جنرال پرویز مشرف سابق فرمانده ارتش پاکستان و متفق ایالات متحده آمریکا در جنگ با ترور سال 1999 در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمده سروزیر دور نواز شریف را به عربستان سعودی بدرقه کرد. حالا شریف عضو ائتلاف حاکم و یکی از تشبثکاران برکنارسازی مشرف است. در پاکستان منصب نایب پرزیدنتی وجود ندارد و طبق قانون اساسی در حال فوت و یا برکنارشوی پرزیدنت رئیس مجلس بالایی پارلمان یعنی سنت موقتا رئیس جمهوری پاکستان را به دوش میگیرد. اگر عریضه استعفای مشرف تصدیق شود احتمال رئیس سنت محمد میان ساما سابق متفق نزدیک مشرف موقتا وکالت های پرزیدنتی پاکستان را بر عهده گیرد. سپس شورای انتخاب کننده پاکستان که رسما مسئول انتخاب پرزیدنت است در دوام 90 روز آینده رئیس جمهوری نوی کشور را انتخاب میکند. در سالهای رهبری جنرال مشرف وعده داده بود که در پاکستان نظام دموکراتی برپا خواهد کرد. سال 2002 در این کشور انتخابات پارلمانی دایر شد و بعد مدت وکیلان شورای انتخاب کننده پاکستان مشرف را پرزیدنت انتخاب کردند. شارحان سیاسی میگویند ناکامی های مشرف ماه مارس سال 2007 بعد برکنار نمودن رئیس دادگاه عالی پاکستان افتخاری چادری بروز نمودند. در پی این حقوق شناسان پاکستانی سرسختانه برای برقرار سازی چادری در وظیفه‌اش دست به تظاهرات زدند. ماه نوامبر سال گذشته مشرف در طول 6 هفته وضع اضطراری اعلان نمود. با این راه او می‌خواست از کوشش‌های محاکمه طرز انتخاب مشرف به کرسی رئیس جمهوری جلوگیری کند. سپس بعد اعتراف دوری دویوم پرزیدنتیش مشرف رضاییت داد از منصب سرفرمانده ارتش دست کشد. در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیروان مشرف ناکام گشته ائتلاف مخالفش سری قدرت آمد. هفته های اخیر ائتلاف حاکم معرکه بر کنارسازی مشرف را آماده میکرد. بعضی متفقانش از او روی تافتند و وکیلان مجلس های چهار ولایت پاکستان با عنوان مشرف نامه عدم اعتماد تسلیم کردند. دومینیک مویسی معاون رئیس پژوهشگاه روابط بین المللی مستقر در پایتخت فرانسه میگوید برای اکثریت مشرف رمزی نظم و ثبات در پاکستان بود، ولی با مرور زمان او خود به بخشی از مشکلات این کشور تبدیل یافت.
او بخشی از مشکلی بود و امروز این بخشی مشکلی استعفا رفت.
منصبداران عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با هدف ختم مقاومت میان پرزیدنت پاکستان و ائتلاف حاکم با دو جانب مذاکرات پیش بردند. ایالات متحده آمریکا گفته است که سرنوشت مشرف در دست مردم پاکستان است.
انگیزه و سبب های استعفای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان. در همین حال کارشناسان به آن نکته توجه میکنند که بعد از رفتن پرویز مشرف پاکستان و منطقه را چه تحولات انتظار خواهد بود. روابط اسلام آباد با دهلی و کابل آیا تغییر خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال ها ما با کارشناس مقیم لندن دکتر علی رضا نوری زاده در تماس شدیم و در اول سوال کردیم که از نگاه او استعفای مشرف به وضع در پاکستان چه تأثیری خواهد داشت.
این که بعد از مشرف در پاکستان چه خواهد شد همه و همه بستگی داره به میزان درک و آگاهی کسانی که از کنار رفتن او شادمانن و این رو یک پیروزی برای خودشون به حساب میارن. در رأس آنها آقای نواز شریف و آقای آصف علی زرداری همسر خانم بوتو. این دو تن اگر بخواهند روی مبنای کینه ورزی و دشمنی هایی که با مشرف داشتن علی‌رغم اینکه او استعفا داده رفته پیگیر ماجرا بشن، بخوان او رو به دام بیاندازن، محاکمش بکنن، ادعانامه علیه صادر بکنن، این باعث نارضایتی ارتش پاکستان خواهد شد و بدون شک ارتش واکنششون میده، ضمن اینکه کشور رو از این ثباتی که داره خارج خواهد کرد و پاکستان دوباره برمیگرده به اون سالهای شلوغ و درهم و برهم قبل از مشرف. اما اگر اینها با عقل و درایت با مسئله برخورد بکنن، قانون اساسی رو رعایت بکنن که فعلا رئیس مجلس سنا رو کفیل ریاست جمهوری قرار داده و انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای آرام در پارلمان پاکستان انجام بگیره، در اون صورت میتوان گفت که با خروج مشرف فصل دیگری در تاریخ پاکستان شروع میشود که یکی از دولت مردان خوشنام سیاسی باید مقام ریاست جمهوری داشته باشه. به اعتقاد من آمدن آقای زرداری یا آقای نواز شریف در رأس دولت به عنوان رئیس جمهوری نمیتواند مشکلات پاکستان رو حل بکنه. این دو انقدر پرونده دارن و متهم به آلودگی های مالی هستن، خودشون نزدیکانشون، که اینا بعد از مدتی ماه عسلشون با مردم خیلی کوتاه خواهد بود و بلافاصله بعدش دوباره شاهد تظاهرات و آشوب و غیره در پاکستان خواهیم بود. و در نهایت باید بگویم که مسئله اسلامی ها و حضور اونا در صحنه سیاسی پاکستان هم یه مسئله بسیار مهمه که هر فردی به ریاست جمهوری انتخاب بشه، اگر نخواهد مبارزه با این گروه ها رو در رأس اولویت های خود قرار دهد، مطمئنن حمایت جامعه بین‌المللی و به ویژه ایالات متحده رو از دست خواهد داد.
از نگاه شما روابط اسلام آباد با دهلی و کابل چگونه خواهد شد بعد از رفتن آقای مشرف؟ یعنی مساعدت میکند به حل اون مشکلاتی که میانی این کشورها وجود دارد؟
من تصور نمی کنم. فکر می کنم آقای مشرف عاقل ترین فردی بود که تلاش می کرد روی دستگاه های اطلاعاتی و به خصوص ASA، دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان، کنترل برقرار کنه. به معنای دیگر آقای مشرف خواستار روابط دوستانه با هند بود و در این زمینه تلاش هم کرد و شاهد سفرش به دهلی بودیم و همینطور روابط دو کشور از اون حالت تنشی که در جریان قبل از مشرف وجود داشت، ماجرای کشمیر، در این سالها نسبتاً روابط طبیعی بود. در مورد افغانستان هم باز فردی که در افغانستان متهم است به اینکه از طالبان حمایت میکنه و طالبان رو تحریک میکرد آقای مشرف نبود، بلکه این ASA و جنرال های سابق ارتش بودن، مثل اسلم بیک، مثل حمید گل، اینها کسانی بودند که به عنوان حامیان طالبان ازشون یاد میشد. و یادمون باشه مثلا آقای بابر وزیر کشور دولت خانم بی‌نظیر بوتو بود که طالبان رو علم کرد. بنابراین میخوام بگم مشرف اتفاقا برعکس، مشرف کسی بود که با طالبان پاکستان به شدت درگیر شد و همین اواخر دیدیم که چه درگیری ها و جنگ هایی داشتن که از مسجد کبیر شروع شد در وزیرستان. بنابراین مشرف رفتنش به معنای این نیست که روابط پاکستان با هند و افغانستان خیلی خوب خواهد شد. باز میگم بستگی داره به این که چه کسی رئیس جمهوری بشه و چه سیاستی پیگیر بشه. اگر همچنان ASA و نظامیان تندرو مسلط بر امور پاکستان باشن، مسلم روابط با دهلی و کابل تیره تر خواهد شد. هند الان نگران پاکستانه، همینطور کابل، و اینها نگرانن که مبادا یک نوع حالت افرادگرایی، حالا چه افرادگرایی اسلامی و چه افرادگرایی ناسیونالیستی مثلا در اختلاف بر سر کشمیر، در پاکستان مسلط بشه و در اون صورت طبیعتا این مسئله مورد خوشامد و استقبال کابل و دهلی نخواهد بود.
سپاس زیاد آقای نوریزاده. کارشناس سیاسی مقیم لندن دکتر علیرضا نوریزاده بود که با ما درباره پیامدهای احتمالی استعفای پرویز مشرف از مقام رئیس جمهوری پاکستان صحبت نکردیم.
در همین حال در حکومت افغانستان مطمئنند که استعفای مشرف به وضع در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمیر بشری گفت مشرف تنها در سخن همپیمان ایالات متحده بود، نه در عمل. یک مسئول وزارت امور خارجه افغانستان سلطان احمد بهین میگوید حکومت افغانستان امیدوار است که استعفای مشرف دموکراسی را در پاکستان و افغانستان تحکیم خواهد داد. زمینان استعفای مشرف در عرفه تجلیل از روز استقلال ملی افغانستان صورت گرفت. نظامیان ایالات متحده در کابل هشدار دادند که روز جشن استقلال شاید حمله های تروریستی صورت گیرند. با نظر داشت این تهدیدها حکومت کابل هنوز مکانی برگزاری محفل اساسی ایدانه را اعلان نکرده است. وضع امروزه افغانستان در عرفه‌ای استقلال در گزارش همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
در حالی که خبر استعفای پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف در کابل یک روح‌بلندی ایجاد نمود، آمادگی ها به جشن استقلال افغانستان به مقامات و مردم کشور روحیه ایدانه نآورده است. با گفته شاهدان کابل به شهر در عرفه ایدی اساسی ملی مانند نیست. هزاران کارمند ایلاوگی پلیس در خیابان ها نوبتداری می کنند. مرکز شهر برای نقلیات بسته بوده، در راه های دیگر همه ماشین ها مورد کافتوکاو قرار می گیرند. در یک اظهارات کم نظیر رسمی جنرال ارشد امریکا در افغانستان جفری شلوسر گفت آشوبگران نقشه دارند به شهروندان آسایشته، حربیان و اداره های دولت حمله کنند. این اظهارات در حال صدا داد که صبح روز دوشنبه در حمله خودکشانه در نزد پایگاه حربی امریکا در ولایت خوست با کمیش 9 افغان غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی توانستند حملور دوم را که نیز میخواست ماشینی بمب‌گذاری شده را منفجر کند باز دارند و مواد ترکنده را به ضرر گردانند. با دعوت حربیان امریکا باید همه افغان ها در همایش های عمومی هوشمند و با احتیاط باشند و نیروهای امنیتی را از همه گونه فعالیت های شبهه انگیز آگاه نمایند. خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد میگویند در کابل نشانه از آمادگی به همایش های مردمی در رابطه با جشن استقلالیت به نظر نمی رسد. پیشتر اعلان شده بود که جمع آمد ایدانه با شرکت رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ورزشگاه مرکزی شهر برپا خواهد شد، اما اکنون این نقشه لغو گشته است. همزمان بیش از 7000 کارمند ایلاوگی پلیس در شهر جابجا شدند و وضع آن را زیر نظر دارند. جمیل جنبش سابق فرمانده پلیس در کابل میگوید نیروهای امنیتی کشور هنوز توان حمایت مردم از حمله های افزاینده آشوبگران را ندارند.
سکتور امنیتی تا حدی که باید بتوانند که نیازمند جوابگوی نیازمندی های امنیتی باشند اکنون نیست. به طور مثال حملات انتحاری، جلوگیری یا پیشگیری از حملات انتحاری کار دشوار است، کار ساده و آسان هم نیست، خصوصا در سکتور امنیتی فیلی افغانستان.
با گفته سازمان غیر دولتی دفتر امنیت افغانستان، حمله های آشوبگرانه در نیمه اول سال 2008 نظر به همین دوره سال گذشته 50% افزایش یافته است. مسلحان در ماه های گذشته با یک مهمانسرای مشهور و اخیراً بنای سفارت هندوستان در کابل حمله های مرگاور انجام دادند. در جمع آمد عمومی در کابل روز 27 اپریل آشوبگران به منبر فراخ تیراندازی کردند که کرزی، وزیران حکومت او، اعضای پارلمنت و دیپلمات های خارجی نشسته بودند. کرزی جان به سلامت برد، اما 3 نفر در این حمله خونین کشته شدند.
وضع افغانستان در عرفه ایده استقلال. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
ozodi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی را با تحولات حوادث گرجستان ادامه می دهیم. طور در بخش خبری شنیدید، اخیراً وزارت امور خارجه گرجستان مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نزاع عیبدار کرد. در اظهارات وزارت از جمله آمده است که نیروهای روسیه دوباره پایگاه نظامی در شهر سنکی واقع در غرب گرجستان را اشغال کردند. مقامات روسیه به این اتهام الحال واکنش نشان ندادند. از این پیش آناتولی ناگاویتسین، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، خبر داده بود که خروج نظامیان از گرجستان و انتقال آنها به موضع‌های در سازش صلح مقرر شده آغاز یافته است. ولی طبق خبرها از غار زیرپوش‌های روسیه شهر را دور زده دوباره به موقع‌های قبلی خود در این شهر برگشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمون سلیمی ایوبزاد.
مقامات مسکو میگویند خروج نیروهای روسیه از گرجستان آغاز یافته است، اما نمایندگان تفلیس بر اینند که تغییر در وضع عمومی به بار نیامده است و پرزیدنت روسیه هشدار میدهد که کشورش میتواند چنین ضربه های حربی را تکرار کند. نایب سردار ستاد عمومی نیروهای مسلح روسیه جنرال پالکونیک آناتولی ناگاویتسین روز دوشنبه 18 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت:
сегодня согласно мирному плану طبقی طرحی سول امروز در منطقه های معین کرده کمیسیون مخصوص نظارتی در سال 1999 و هم در حدود آسیای جنوبی رد نیروهای پاسدار صلح روسیه و نیروهای پیوند آنها سر شد.
جنرال نوگوویتسین در اعلان این خبر نه از واژه خروج یا عقب نشینی بلکه از عباره بردن به دیگر سو استفاده کرد. دبیر شورای امنیت گرجستان الکساندر لومایا گفته است هیچ تغییری در ابزو به وقوع نپیوسته، از جمله پاسگاه های نیروهای روسیه در جای قبلیشون باقی میمانند و نظارت شاهراه بین شرق و غرب گرجستان همانا در دست نیروهای مسکو است. مقامات روسیه گفتند از روی قانونهای جنگ آنها با طرف گرجی بزرگترین اندازه بشر دوستی را نشان دادند. رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی در یک پیام تلویزیونیش به مردم گرجستان گفت من امید زیاده به سخاوتمندی روسها ندارم و این چیزی نیست که من رویش حساب میکرده باشم، اما من به واقع گرایی و عقل سالم شما حساب میکنم و امیدوارم روزی میرسد که تصمیم نهایی بگیرید. گرجستان باشد هرگز نخواهد شکست. چه کاری که میکنید کنید، اما گرجستان تسلیم نخواهد شد، عقب نخواهد گشت و یک وجب از خاک خود را نخواهد داد. در یک گفتگوی تلفنی از ژورنالیست اولگ پانفیلوف که حالا در تفلیس است پرسیدم روحیه شهروندان عادی گرجستان در این روزها چگونه است؟ جناب پانفیلوف میگوید مثل این است که بسیاری ها اعتماد به روسیه را از دست داده اند و گرجی هایی که میگفتند کشورشان با روسیه روابط خویشاوندی دارد میگویند احیای روابط گذشته یا بنیاد روابط نو عملا ناممکن است. در همین حال پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف در ملاقات با سابق قهرمان محاربه کورسک گفت مدودیف میگوید اگر هر کسی که باشد فکر میکند شهروندان روسیه را میکشد یا سربازان و افسران آن را که همچون پاسدار صلح خدمت میکنند و بی‌جزا میماند اشتباه میکند. ما به هر کسی که چنین کوشش را میکند پاسخی واژگون کننده میدهیم. برای این همه ضروریات را داریم، چه اقتصادی، سیاسی یا نظامی، و آنهایی که چنین عقیده فریبا در سر دارند باید آن را کنار گذارند.
подобные иллюзии ещё некоторое время назад, то с этими иллюзиями пришлось расстаться.
پرزیدنت مدودیف علاوه کرد که سخن نه تنها از شهروندان روسیه می‌رود بلکه از آنهایی که شهروند روسیه نیستند اما در وضع مشکل می‌افتند، روسیه به کمکشان خواهد رسید.
نگرانی ها از اجرا نشدنی وعده روسیه برای خروج نیروهایش از گرجستان. شنوندگان ارجمند، حالا باری دیگر توجه شما را به سرخط اخبار جهان جلب میکنیم. تیفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نظام متهم نمود.
امروز در بریوسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نظام میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد.
مذاکرات در مورد انتقال ناظران علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی به نتیجه پایان یافت.
و بر اثر یک حمله مرتلبانه و پایگاه نظامی آمریکایی در ولایت خوست افغانستان 9 ساکن آسایشگاه کشته شدند.
سرخط چند خبر مهم روز بود و شنوندگان ارجمند یادآور می شوم که در ادامه بخش نهایی مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد پخش یک پاره ترانه آشنا می کنیم.
چشمانی قشنگ بی تو اسیرم، بیایم شب درم خوشت بگیرم، تو میرنی 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 تو دل
وفا دور از منی. چشمی من برای تو ای خدا بیا نوانی تو از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به مفهول دور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به مفهول دور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی بی‌وفا دور از منی.
ترانه بود با صدای سه آوازخانه تاجیک مهربان بهرام و صدرالدین. و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. پناهندگان به منزلهای خود برمیگردند و اما چرا مقامات روسیه از ورود نمایندگان سازمانهای بین‌المللی به سیت جنوبی جلوگیری میکنند؟
سوگند سینا را کی میشکند؟ فساد در بخش بهداشت تاجیکستان کی از بین خواهد رفت؟
و چشمانداز به مطالب نشریه‌های غربی، آیا روزنامه‌ها هنوز هم روی مسائل قفقاز تمرکز می‌کنند؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز سه‌شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی. مسئولیت معرفی این مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود، من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد که بازگشت ساکنان اسیتیای جنوبی از ولادیکاوکاز به سخنگال شروع شده است. اخیراً یک هیئت این کمیته از ولادیکاوکاز پایتخت اسیتیای شمالی دیدن کرد و اما با آن برای سفر به سخنگال اجازه ندادند. با اطلاع کمیسیاریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، عین حال تعداد بجور شدگان بر اثر جنگ در اسیتیای جنوبی 158600 نفر است. با گزارش همکاری مولاتفی لطیفی از شهر نیویورک توجه کنید.
بنابر اطلاع کمیته بین المللی صلیب سرخ، بازگشت ساکنان اسیتیای جنوبی از پایتخت اسیتیای شمالی ولادیکاوکاز آغاز شده است. با سبب جنگ میان روسیه و گرجستان، ساکنان اسیتیای جنوبی مجبور شدند منزل‌هایشان را ترک گفته در خاک روسیه پناه یابند. سخنگوی کمیته صلیب سرخ خانم آنا نلسون خبر داد که رئیس این کمیته یعقوب کلنبرگر از مرکز فیروریان اوساتین در ولادیکاوکاز بازدید کرد. پناهندگان به او گفتند که اکنون آنها به خانه هایشان برمیگردند و خود او نیز شاهد عینی آغاز بازگشت آنها بوده است. یعقوب کلنبرگر برای ارزیابی وضع و پیامدهای جنگ به ولادیکاوکاز و تیفلیس سفر کرده بود و اما نظامیان والامقام روسیه به هیئت تحت سروری کلنبرگر برای ورود اسیتیای جنوبی شدن اجازه ندادند و اکنون گفت نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ آنها توضیحات مسکو را در این باره طلب خواهند کرد. دومینیک نلسون نماینده کمیته صلیب سرخ و خبرنگاران گفت که ارتش روسیه قلمرو اسیتیای جنوبی را کاملا تحت نظارت قرار داده است و از ورود سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری می‌کند. او افزود که کمیته گروه‌های ویژه کمک رسان را تشکیل و با تجهیزات لازمه مجهز کرده است و بسیار مهم است که این گروه‌ها برای کمک به آسیب دیدگان دسترسی پیدا کنند. بجز از صلیب سرخ، با چند سازمان دیگری بین‌المللی نیز گفتند که در مورد سفر به اسیتیای جنوبی با مشکل های مختلف روبرو می شوند. آژانس سازمان ملل متحد در امور فراریان تخمین می زند که حالا شماره فراریان با 158600 نفر رسیده است که از آنها دست کم 100000 نفر در گرجستان، 30000 در آسیای جنوبی و 30000 نفر در روسیه پناه بردند. هنگام بازدیدش از تیفلیس، کلنبرگر میخواست با رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی ملاقات انجام دهد و اما سرور گرجستان با بهانه نبودن وقت فارغ با واخوری روزی نشده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دیروز در کشور رسما روز کارمندان ساحه طب تجلیل شد که بر روز مولود ابوعلی ابن سینا راست می آید. ولی طی سالهای اخیر رشته طب و کارمندان بهداشت در تاجیکستان منظم مورد انتقاد مشتریان و رسانه های اخباری عموم قرار گرفتند. مشکلات موجوده این ساحه را با فساد و رشوت و عدم حرفه‌ای‌ات بستگی می دهند و طوری به نظر می رسد سالهای اخیر تعداد نظررس کارمندان ساحه نیز ترک وظیفه کرده رو به مهاجرت آوردند. مقامات میگویند فعلا ساحه بهداشت تاجیکستان و بیشتر از 7000 متخصص نیاز دارد. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد پیگیری کرده است.
حالا هر یک پزشک تاجیکستان بر عوض قسمهای قبلی گیپوکرات و دکتر شوروی برابر شروع به خدمت قسم سینا میخورد و قسم میخورد که زندگی خیش را به انسانیت میبخشد، وظیفه های کسبی خود را از روی وجدان اجرا میکند و صحتی مزاج هدف اصلی او خواهد بود. این هم در حال است که طی سالهای اخیر مزاجان و رسانه های اخباری عموم بارها فعالیت کارمندان ساحه بهداشت تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده از گسترش بی‌نظمی و فساد و رشوت و عدم حرفه‌ایت حرف میزنند. از جمله چند تن از میزاجان بیمارستان قریه بالای دوشنبه که ما هم صحبت شدیم میگویند خدمت رسانی ساحه بهداشت هزینه زیاد دارد اما بدون نتیجه. به گونه مثال سعیده نعمت و یک ساکن قمسنگیر ناحیه واقع در مرز تاجیکستان و افغانستان میگوید از بس که به دختران محلش باوری نداشت به دوشنبه آمد.
اینم دختر ما بردم. اینا درمادم اینا در کنسلتاسیه. یک کنسلتاسیه پیشی ورج در اومدم. اینا 20 سومانی. با وای طرف من روی کرد که رنگین بری. رنگین کابینت رفتم. 8 سومانی رنگین دادم. دیم اینا 2 سومانی در کشودن بینتش دادم. اینا بر اومدم بقیهش دوری خریدم. اینا امروز 4 سومانی خونش گرفتم. اینا 4 سومانی اینا قریب 60 سومانی.
خانم نعمتو میگوید 60 سومانی هنوز ابتدای تبابت فرزندش است. بعد از این او را چه خراجات در پیش است برای او معلوم نیست. و زرینه حسینو و ساکن دوشنبه میگوید تبابت 3 سالش در بیمارستان های تاجیکستان بهوده بود. وی میگوید سبب اصلی ناموفقی او عدم پزشکان حرفه‌ای است.
3 سال شد که نمیمار تبابت کردیسم. میانم در میکنه همه جو میره همه دکتر تبابت میانم یکان متخصیص نغز نیست. همیخه پول رف 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 تاب نکی شیفون نیست. یک رنگین 130 سومونه. یکان متخصیص اساسی نیست.
در همین حال ایده دیگر برانند که با این حال باید مراسا کرد زیرا کارمندان ساحه بهداشت یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند و معاش کمترین را میگیرند. رجب‌علی رسولوف یک ساکن ناحیه رودکی میگوید یک پزشک که پسری او را تبابت میکند 15 سال تجربه کاری دارد اما 45 سومانی معادل 14 دلار آمریکایی ماهانه میگیرد و افزود
تاک مبلغ این یکم جای استش نیست معاش نمیسول من سید کده یکم مایده شایده گفته و امسال میتیم من یکم خرسان شوم سون من اینات میکنم و یوم دیگر یکم کم بودی نیست سره.
اکثر میزاجانی که هم صحبت ما بودند قبل از همه از خراجات هنگفت و عدم حرفه‌ایت پزشکان و دیگر کارمندان ساحه بهداشت شکایت می‌کردند. اما هیچ یکی از آنها حجت در مورد خراجاتش در دست نداشت و بدون آوردن اسم مشخص کارمندان ساحه بهداشت صحبت می‌کرد. خراجات تبابت در بیمارخانه‌ها که مردم حرف می‌زنند یکسان نیست. وابسته به آن است که که گرفتاری کدام مریضی است. بختیار آقیلوف یک پزشک میگوید اکثر خراجات مردم به خریداری دارواری خرج می شود که این به پزشکان و ساحه طب هیچ ربط ندارد. آقای آقیلوف میگوید با این وجود در ساحه طب بهبودی های نظررس به چشم می خورند.
اگر حساب معاش گیریم نسبت به سال گذشته بهتر روز معاش 30-35 سومون می گرفتیم پیش ما. حوز قریب هوای تا 250-300 سومون رسیدیم.
اکثر پزشکانی که با آنها در قریه بالا و هم طریق تلفن صحبت کردیم وجود رشوت را در بیمارستان ها انکار کردند. این هم در حال است که طبق معلومات غیر رسمی طی سالهای اخیر در کشور ترک کار کردن پزشکان زیاد به چشم می خورد. و طبق اطلاع وزارت بهداشت تاجیکستان فعلا این کشور با بیشتر از 3000 پزشک و 4000 کارمند میانه بهداشتی احتیاج دارد و همساله فقط حدود 40% ختم کرده های مکتب های عالی و میانه طبی تاجیکستان پای پیشه خود می روند. محمد علی سفرف یک پزشک می گوید به دلیل معاش کم در کارگاهش مجبور شده است با یک شرکت مراجعت کند که پزشکان را به روسیه برای کار میفرستد.
شرایط کارشون خیلی بود که مبلغ قریب در حدود 550 تا 600 دلار آمریکایی بود. جای خوب آمدند، پروپسکا میکردن، همین خیلی وعده‌ها بودن. برای ما دفتر در اونجا انکتا پر کردیم. بعد این انکتا رو ما با روسیه روان میکردن و از این طرف جواب میومدن. از فهمای شما معلوم بود که ما کفالت پورا نمیدادن.
قبلا کارخانه واحد دولتی تاجیک خارجه کار وزارت شغل تاجیکستان اعلام داشته بود که مقامات بهداشتی چند ولایت روسیه آمادن دختران تاجیک را با کار جای زیست و معاش خوب تامین کنند. این رقم را هم در وزارت بهداشت تاجیکستان کسی به ما گفتن نتوانست که چه تعداد از پزشکان تاجیکستان ترک کار کرده عازم مردی کاری شدند یا به کار دیگر گذشتند. و تا به حال این سوال نیز پاسخ خود را نیافته است که آیا برای کارمندان ساحه بهداشت تاجیکستان که شرایط فراهم می آیند که آنها کار را ترک نکنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
گزارشی بود از برد و باخت و مشکلات رشته بهداشتی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، پیشنهاد یا نظری و گفتنی داشته باشید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و از گزارش ها از منطقه، تاجیکان مقیم قرقیزستان رهبری انجمن خود را انتخاب کردند. گفته می شود که رئیس نوی انجمن تاجیک های قرقیزستان یک تاجر معروف است که برای بهبود بخشیدن به وضع تاجیکان و انتشار کتاب و روزنامه های تاجیکی در این کشور تلاش می ورزد. در انجمن تاجیکان قرقیزستان خبرنگار ما میرسول فرغانی نیز شرکت داشت.
انجمن پنجم تاجیکان قرقیزستان رئیس نوی خود را انتخاب کرد. روشنبگ صابرف زاده ناحیه قراسوی ولایت اوش که از تاجران ورزیده این کشور معرفی شده است و مقام رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی انتخاب شد. پروفسور عبدالحلیم رحیم جانوف که 15 سال رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان را بر عهده داشت از مقامش استعفا داد. همچنین اشتراکشون انجمن هیئت 11 نفری ریاست سازمان را نیز انتخاب کردند. وکیلان انجمن آقای رحیم جانوف را رئیس افتخاری این سازمان انتخاب کردند. پروفسور رحیم جانوف ضمن ارائه گزارش حسابات گفت که با تشبث یک گروه روشنفکران تاجیک مقیم کشورش ماه نوامبر سال 1992 سازمان تاجیکان قرقیزستان تأسیس یافت و افزود که سازمان مزبور در 15 سال اخیر جهت حفظ و پیشرفت زبان و فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی تاجیکی نقش مؤثر بازیده توانست. موصوف افزود که در همین حال تاجیکستان برای فارغ التحصیلان مکتب‌های تاجیکی کشورش 50 کوتا جدا کرده است. گفته شد که سازمان تاجیکان چند نامگوی کتاب ها را نیز به زبان های تاجیکی و روسی و قرغیزی نشر نمود که از حیات و روزگار تاجیک تباران قرغیزستان حکایت می کند. اسامیدین سعیدوف سفیر تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان که به حیث مهمان در انجمن تاجیکان شرکت داشت ضمن سخنرانی گفت:
وضعیت در جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان قریب که برابر یک خل است. از کدام جهتی که نگیرین ساهای اقتصادیات مونم، ساهای مثل خوجگیر قسلاق مونم، انرژیت کرم گیریم، همه قریب که ما یک خل در یک خل شرایط هستیم. همه دشواری که در قرغیزستان است، همه دشواری در تاجیکستان است.
آقای سعیدوف به دنبال این از هم‌ملتان خود در قرغیزستان دعوت کرد که از مشکلی ها نهراسند و به آینده با نظر نیک نگاه کنند.
در حقیقت تاریخ ما، ادبیات ما، فرهنگ ما این قدیمترین است. نمایندگان ما سر نفر آوردن، سر خم نکردن، زبانش رو نگاه داشتن، از اون قبیل شما هستید. در جمهوری قرغیزستان هم یکی از مکانهای همین کادر تئوریکی از بین تاجیک زبان ها این اوچکارون شده است.
رئیس نوی سازمان تاجیکان روشنبک صابروف اشتراکچون انجمن را اطمینان داد که پیش از همه به مسئله مکتب و معارف توجه خواهد کرد و گفت اگر مکتب و معارف تاجیکی رونق یابد فرهنگ پیش می رود و زبان حفظ می شود. همچنین تصمیم گرفته شد که نشریه سازمان تاجیکان قرغیزستان راه اندازی شود و آن ماه یک مرتبه در بیشکک انتشار یابد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، اوچقرغان، بیشکک.
گزارشی با درباره انتخاب رهبر نوی انجمن تاجک های مقیم قرغیزستان.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه های غربی. طور معمول این صبح نیز همکارم برات یوسفی نشریه ها را ورق زده است و حالا او محتوای برخی از نوشته های مهم و جالبی نشریه ها را در اختیار شما شنوندگان ارجمند می گذارد. برات، نشریه های غربی چی می نویسند؟ انیقتر از شروعی کدام موضوع ها تمرکز می کنند امروز؟
بله سید قاسم، اکثر نشریه های غربی در شماره امروز خود نیز عاقبت های بحران آسیای جنوبی با جامعه جهانی را با بررسی گرفته و نوشتند که این بحران کشورهای جهان را تقریبا به دو لاگر قسمت کرد. روزنامه تایمز چاپ لندن خبر داده است که چی گونه خبرنگاری رشیه نشریه با چشمان خود شاهد اختلاف بزرگ ابرقدرت ها در زمینه یک برخورد کوچک در یک کشور دورافتاده غربی شده است و نوشته است در ضمن این اختلاف جریان دوباره رو آوردن با جنگ نوی سرد ادامه دارد. در همین حال ساندی تایمز خبر داده است که روسیه برای بار نخست پس از انجام جنگ سرد موضوع مسلح کردن کشتی های جنگی و زیریابی فلوت بالتیک با موشک های هسته ای را به بررسی گرفته است. پایگاه اصلی فلوت بالتیک در شهر کالینینگراد است، نوشته است روزنامه، که در مرز اتحادیه اروپا میان لهستان و لاتویا جای گرفته است. با قول روزنامه این پاسخ روسیه به بنیاد سیستم سپر ضد موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی میباشد. شپیگل آلمان نوشته است که گرجی ها در جنگ آسیای جنوبی از سلاح آلمانی استفاده کردند که داغلانه ویران کردن پرینسیپ های صادرات سلاح میباشد. مقاول روزنامه شرکت تلویزیونی CVR در یک گزارش خود نمایش داده است که چگونه سربازان گرجی با سلاح‌های ساخت شرکت تولیداتی محصولات مدافع هکلر کوچ در عملیات آسیای شمالی می‌رزمیدند. اما روزنامه آمریکای نیویورک تایمز از آن نوشته است که مقامات روسیه چگونه دسترسی خبرنگاران غربی به منطقه تحت نظارت خود در آسیای جنوبی را محدود و یا کاملا ممنوع کردند. با قول روزنامه این اقدام روس‌ها به واگذاری به واقعیت اتفاق افتاده در بحران قفقاز را جدی زیر سوال می‌برد و حتی غیر ممکن می‌گرداند. روزنامه افزوده است خبرنگاران غربی را ارتش روسیه از طریق ماشین‌های بربر، اتوبوس‌ها و زیرپوش‌ها از ولایت قفقاز به تخینوال پایتخت آسیای جنوبی می‌رسانند و اما ملاقات با مردمی اذیت کشیده و بازدید از دهات ولنگور شده را اجازه نمی‌دهند. و روزنامه ال پیس اسپانیا از ساختار داخلی مافیای روسها نوشته است که از طریق جنایتکاران معروف اداره می شود. با نوشته روزنامه کشف ساختار داخلی مافیای پرزور روسها در ضمن عملیات سگانه که تقریبا دو سال ادامه داشته است از سوی پلیس اسپانیا آشکار شده است. روزنامه می افزاید این مافیا در اکثر کشورهای اروپا از جمله روسیه، آلمان، هلند، شوئدیا، مالتا، بریتانیا، یونان و اسرائیل ارتباطات اقتصادی داشته است.
تشکر برات یوسفی بود که ما و شما را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی آشنا میکرد. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامدادی رو میآوریم با رویدادهای ورزشی و فرهنگی و شروع میکنیم از اخبار بازی های المپیک تابستانه در پکن. دیروز در بازی های المپی همگی یک ورزشگری تاجیکی شرکت داشت و اما موفق نبود. امروز آیا میتوان با هنرنمایی خوبتری ورزشگران امیدوار شد؟ شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف از پکن با ما در تماس تلفنی قرار دارد و از او پاسخ این سوال را میخواهیم.
امروز 19 آوگوست روز 12 بازی های المپی پکن به شمار میرود و تا امروز 11 ورزشگری تاجیکستان سبقت خود را به انجام رساندند. 4 نفر مبارزه را برای مدال های المپی ادامه خواهند داد. امروز ویتالی کاریاکین 24 ساله در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 60 کیلو در سبقت هشتگ فینالی با کنیچی یوموتو از ژاپن قوه می آزماید. باید گفت که در چمپیونات جهان پارسال در باکو کاریاکین مقام 17 و یوموتو مقام 12 را کسب کرده بودند. یعنی ویتالی کاریاکین نسبت به حریف خود برتری دارد و امروز میتواند که دست بالا شود. اینچنین امروز ساعت 21:46 دقیقه به وقت پکن و 18:46 دقیقه به وقت دوشنبه مشتزن جهان قربانوف در دور شهرت نهایی با یرکی بولان شینالیف از قزاقستان در وزن 81 کیلو رقابت خواهد کرد. یادآور می شوم جهان قربانوف 22 ساله در دو دور پیشین بر قهرمان جهان عباس اتویف از ازبکستان و ماریجو سیولیجا جلیکا از خرواتیا دست بالا شده است. هر دو شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی جهان در شیکاگوی امریکا می باشند. جهان قربانوف جای 17 را به دست آورده بود و یرکی بلند باشد برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان است. از این رو حریف امروزه جهان قربانوف حریف پرزور پرتجربه و جهان نیز کوشش به خرج خواهد داد که از او پس نآید و در صورت پیروزی در شهریت نهایی ورزشکاران می توانند که حداقل صاحب مدال برنجی گردند. یعنی در دو نمود باکس و گوشتی آزاد چشمدار مدال های المپی هستیم و امروز سبقت ادامه خواهد کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی بین 72 کشوری صاحب مدال های المپی گردیده تا امروز جای 66 را اشغال کرده است. اینچنین دسته های ارجنتینا، مصر، لیتوا، میکسیکا و توگو نیز چون دسته تاجیکستان یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته چین با کسب 63 مدال این جمله 32 مدال طلا در جای اول است. ایالات متحده آمریکا با کسب 72 مدال این جمله 22 مدال طلا در جای دوم و بریتانیای کبیر با کسب 27 مدال در جای سوم قرار گرفته است.
تشکر نرزالله لطیف بود با اطلاع درباره نوگانی های بازی های تابستانه المپی از شهری پکن. و اکنون یک گزارش فرهنگی. شاعری رشته جمع قوت در پیروی شعر معروف استاد رودکی بوی جوی مولیان آید همه داستان کوچک آفریده است که از سوی علاقمندان شعر خوب پذیرفته شد. گزارش محمود شادی همکار ما در نهایه رشت.
یادی صدر شاعران آید همه، پیت شعری جاویدان آید همه، آسمانی بود سرودی رودکی، زلغلش از آسمان آید همه.
این صدای شاعر جمع قوت است که اخیراً عبارت از 44 بیت در جواب به قصیده مشهوری بوی جوی مولیان استاد رودکی شعری را پیشکش دوستداران کلامی ناب نمود. این قصیده در عرفه تجلیل از 1150 سالگی ملک الشعرا از جانب دوستداران کلامی پارسی خوش پذیرفته شد. جمع قوت میگوید بوی جوی مولیان نمونه عالی شعری پارسی است که بیش از 1000 سال این جانب محبوبیت آن میان مردم میافزاید و افزود از شاعران دوران رودکی که اون سروی و سنایی تا تا مولانا جلال الدین بلخی در جواب این قصیده گوارا و جذاب شعر گفتند که در زمان شوروی باشد زیاده از 60 شاعر بر جوی مولیان تبازمایی نمودند. اما قای قوت گفت در برابر یاد وطن محبت به آن از حفظ و موجودیت سلطنت سامانیان اینجا سخن می رود که برای این شاعر توانا به اهمیت نبود.
مناقدان و عالمان در بران اکیدان که گویا که همو اهل ریکوب نفس دو از استاد وقتی خواهش کرده باشند که ما اهل ایال خود را پزمان شده مو یا کارکون که امیر با بخارا سفر کنند. من شخصا در آن اکیدان که استاد وقتی از وقتی بسیار افتخار بلند میری داشت از اون که امیر بخارا از پایتخت دورت به تشویش آمد و این شعر برای آن گفت که مبادا آثار به دولت ابرقدرت سامانیان برسد از سبب نبودن امیر در
در همین حال سفر ایوبزاده محزون یک تن از مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با ستایش از قصیده جمعه قوت گفت این آفریده شنونده را به دنیای رودکی میبرد و اعتقاد او در همین ردیف و قافیه نوشته استاد لایق در اعتماد و باوری دو جانب ایام جنگ شهروندی نقش ماندگار گذاشت.
من مثلیانه که میری بخارا را قصیده رودکی به اونجا کشید، قصیده استاد لایق از مژده از آن بود که گروه مخالفین تاجیک یعنی که دو جانبی قابل تاجیک با صلح امضا گذاشتم و جانبی وطن رتیفار شدم.
اما شاعر محزون می افزاید در عرفه تجلیل از 1150 سالگی رودکی بهتر می بود، در نظیره بر جوی مولیان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان یک سبقت شاعران را تشکیل می کرد.
همه این ما شاعران قلم بدستان خود را می سنجیدیم و گوارترین جوابیه
و اما باشد چند مصرعی دیگر از این قصیده بر این گزارش حسنی انجام بخشد.
بر طواف خاک دان رودکی این زمان روی جهان آید همه، پیش پیش زایران او ببین رستم شعر ریان آید همه، از جهان شعر او پیش نظر شوکت سامانیان آید همه، زنده باد بوی جوی مولیان
بوی اسماعیل از آن آید همه. گزارش همکار ما در رشت محمود شادی بود در باره داستان کوچک شاعر رشتی در پیروی از شعر معروفی آدم و شعرا بوی جوی مولیان آید همه که از سوی علاقمندان و شاعران معروفی کشور خوش استقبال شده است. و شنوندگان ارجمند در پایان مجله بامدادی باری دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخباری این ساعت. تیفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه به خروج نیروها از منطقه نزاع متهم نمود.
امروز در بروسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نظام میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد.
مذاکره در مورد انتقال ناظران الهوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی بدون نتیجه پایان یافت.
و بر اثر یک حمله مرگ‌طلبانه به پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوستی افغانستان 9 ساکن آسایشته کشته شدند.
و اینجا شنوندگان ارجمند می‌رسیم به پایان مجله بامدادی روز سه‌شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی.
سپاس فراوان که این صبح با صفا با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما.
Boy, 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 boy. غماشیون بگیره، حیف غم از من تو رو بگیره، که دنیا عشق و عاشقی پایون پذیره. خورشید از عاشق کی میگه دور،